های عزیزمون به اشتراک بگذاریم. پس منتظر کارهای قشنگتون هستیم. ممنونم که همراه برنامه نیشدارو بودید و طبق معمول همیشه این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. لبتون به خنده باشه، دلتون شاد باشه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت عرضه مرغ به قیمت بالاتر از 12500 تومان اجحاف در حق مصرف کنندگان و در عین حال مصداق سودجویی است. بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید با این قضیه به شدت برخورد کنند. آقای بروبند چهار آیین افسود قیمت مرغ زنده به ازای هر کیلوگرم در مرغداری بین 8300 تا 8500 تومان و قیمت مرغ آماده طبخ به طور متوسط 12500 تومان است. عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران تأکید کرد که همکنون هیچ مشکلی در تولید گوشت مرغ در کشور وجود ندارد و دو برابر نیاز کشور به مرغ در داخل قابلیت تولید وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی وضع اجرای طرح توسعه سواحل مکران را مناسب و مطابق برنامه ارزیابی کرد و گفت دو شهر تیس و مکران به عنوان شهرهای جدید و برای توسعه کسب و کار در مناطق ساحلی جنوبی کشور ایجاد می شود. آقای اسلامی در حاشیه همایش ملی روز ملی حمل و نقل در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های توسعه اقتصاد دریاپایه و دریامحور افسود برنامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در سه محور توسعه بنادر، کشتیرانی و قطعات و تجهیزات داخلی تدوین شده است. و نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و راجیندر خانا معاون مشاور امنیت ملی هند به همراه هیئت‌های عالی رتبه امنیتی برای شرکت در دومین نشست گفتگوهای امنیتی منطقه‌ای وارد تهران شدند. دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات امنیتی ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان صبح فردا چهارشنبه با سخنرانی دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز به کار خواهد کرد. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10000 کشاورز ماهر. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته‌ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی تردیبه شده.
اوستا، من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس باسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین. خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، عرض سلام و شب بخیر دارم. خوش آمدید به بخش شبانه رادیو ایران. این بخش با همراهی شما انشاءالله تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم شما میکنیم مورد رضایت شما قرار بگیره. بنده وحید آرادمند گوینده این بخش هستم. سعید مبشری تهیه کننده، پرهام تجدد صدا بردار و احمد آقای جان بزرگی هم وظیفه هماهنگی رو بر عهده دارن. امیدوارم که شما هم همراه ما بمانید. اولین برنامه رو به اتفاق میشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم درباره یک کتاب مهم حرف بزنیم، اثری از جلال آل احمد، این بار کتاب زن زیادی. جلال آل احمد نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همینطور همسر سیمین دانشور بود. جلال در سال 1302 در خانواده مذهبی در تهران متولد شد. آل احمد در 20 سالگی به دلیل درخواست پدرش راهی نجف شد تا درس طلبگی بیاموزد. آل احمد در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. او تحصیل رو در دوره دکترای ادبیات فارسی هم ادامه داد، اما در اواخر تحصیل از ادامه اون صرف نظر کرد. آل احمد به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد پرداخت. مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او بود. نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر که نمونه های خوب اون رو در سفرنامه های او مثل خسی در میقات یا داستان زندگی نامه سنگی برگوری میشه دید. در سال 1387 نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد به احترام این نویسنده برگزار شد. از آثار جلال آل احمد میشه به کتاب‌های دید و بازدید، از رنجی که میبریم، مدیر مدرسه، نفرین زمین، نون و القلم، سرگذشت کندوها، خسی در میقات و سنگی برگوری اشاره کرد که از این بین کتاب‌های مدیر مدرسه، نون و القلم و خسی در میقات رو به شما پیشتر در تالار آینه معرفی کردم. جلال آل احمد همچنین آثاری مثل تشنگی و گشنگی از اوژن یونسکو، کرگدن از اوژن یونسکو، بیگانه از آلبر کامو، سوء تفاهم از آلبر کامو و دست‌های آلوده اثر ژان پل سارتر رو ترجمه کرده. جلال آل احمد در سال 1348 در 45 سالگی در اسالم گیلان درگذشت. آل احمد وصیت کرده بود که جسد او رو در اختیار سالن تشریح دانشجویان قرار بدن، اما این اتفاق نیفتاد و پیکر او در مسجد فیروزآبادی شهر ری به خاک سپرده شد. دوستان عزیز، زن زیادی نام یکی از مجموعه داستان‌های جلال آل احمده که از 9 داستان کوتاه تشکیل شده. داستان‌های سمن و پزان، دفترچه بیمه، عکاس با معرفت، خداداد خان، دزد زده، جاپا، مسلول، زن زیادی و خانم نزهت الدوله. این اثر یکی از مهمترین آثار جلال آل احمده که دیدگاه او رو درباره خرافات و سنت‌های غلط و همینطور زنان در جامعه مشخص کرده. جلال آل احمد در این کتاب دست به انتقاد از این سنت‌ها و همینطور اعمال و افکار زنان خرافی می‌زنه. زنانی که افکار اونها ریشه در جهل داره، زنانی که می‌خوان همه مشکلات پیرامونشون، اعم از نازایی، اختلاف با همسر، بخت‌گشایی و موارد مشابه رو از راه جادو و خرافه حل و فصل کنن و از نیروی تفکر و توکل دور موندن. این مجموعه در واقع داستان‌های از جلاله که درباره زنان و با محوریت اونها در یک کتاب گردآوری شده. آل احمد در این داستان‌ها به نقش کمرنگ زن در سال‌های ابتدایی قرن 13 می‌پردازه. نثر جلال در این کتاب دارای لحنی قدیمی و سرشار از کلمات کوچه بازاریه. در کنار اینها نویسنده طنز شیرینی رو در متن کتاب وارد کرده که جذابیت خاصی به داستانها بخشیده. برخی از این داستانها حاوی روایت تک‌گویی درونی هستند که آل احمد بسیار استادانه از این شیوه در کارهاش استفاده کرده و باعث شده خواننده با شخصیت داستان ارتباط عمیق‌تری برقرار کنه. هر یک از 9 داستان این مجموعه دردی از جامعه و زنان رو نشون میده. کتاب زن زیادی مهمترین اثر در میان همه داستان‌های کوتاه آل احمد محسوب میشه. این اثر سرگذشتی است دقیق از مصائب و مشکلات زنانی محروم که با توصیفاتی واقعی و مو به مو همراهه. نویسنده در شخصیت پردازی این زنان مهارت زیادی به خرج داده و صحنه‌های تکان دهنده از فقر، نادانی و عقب ماندگی رو به تصویر میکشه. به عقیده جلال این کتاب روایت زندگی نه فقط زنان که مردانی است که جایگاه شناخته شده و ارزنده‌ای در جامعه ندارند. آل احمد با نگاهی تیزبین شرایط زنان و مردان دوران خودش رو با صداقتی که گاهی دردناک و باور نکردنی میشه تعریف میکنه. جالبی کتاب زن زیادی اینه که این کتاب منحصر به شرایط اجتماعی و فرهنگی یک دوران مشخص نیست، بلکه این کتاب قابل تعمیم به هر زمان و مکان دیگره. در اون مایه همه داستان‌های این مجموعه فقر و شرایط نابسامان فرهنگی و اجتماعیه. این داستان‌ها در ظاهر ارتباطی با هم ندارن، اما رشته‌های باریکی در بطن هر داستان اونها رو به هم مرتبط می‌کنه. تلفیق موضوعات مختلف در کتاب زن زیادی مجموعی از بدبختی و رنج مردم ساخته که هر کدوم به تنهایی قابل واکاوی و تعمق. آل احمد طوری درباره شخصیت‌های داستان نوشته که انگار خودش جای تمام این زنان و مردان زندگی کرده. دقت و تیزبینی او در شرح وقایع و توصیفات باعث شده این داستان‌ها بسیار ملموس و آشنا به نظر برسن و مخاطب از همون ابتدا با شخصیت‌ها درگیر میشه. آل احمد در این داستان‌ها بر این نکته تأکید می‌کنه که تا زمانی که فکر و اندیشه انسان تغییر نکنه، نمی‌تونه زندگی راحت و بسامانی داشته باشه. فکر و روح انسانه که تعیین کننده کیفیت زندگی اوست. کتاب زن زیادی رو آل احمد در سال 1331 منتشر کرد. این کتاب چهارمین مجموعه داستان جلال آل احمد بعد از دید و بازدید از رنجی که میبریم و ستاره. نسخه اول این کتاب شامل 7 داستان بود، یعنی دفترچه بیمه، عکاس با معرفت، خدادادخان، دزد زده، جاپا، مسلول و زن زیادی و 2 داستان دیگر به اسم سمنو پزان و خانم نزهت و دوله در چاپ دوم کتاب که در سال 1342 صورت گرفت به مجموعه اضافه شد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
داستان سمنو پزان درباره زنی به نام مریمه که 5 فرزند از همسرش داره، ولی همسرش زن دوم اختیار کرده و از او هم صاحب فرزند شده. مریم میخواد برتری خودش رو به همسر دوم شوهرش ثابت کنه و در این راه حاضر هر کاری انجام بده، از نظری سمنو گرفته تا طلسم و جادو و دعا. مریم برای اینکه زن دوم رو از چشم همسرش بندازه به خرافات و گره گشایی های پیرزن های فامیل رو آورده. رسوم غلط، معاشرت ها و رفت و آمد های پر سر و صدا، حرف های درگوشی و غیبت های بی اساس فامیل در این داستان نقشی پر رنگ داره. در سمنو پزان نویسنده به زیبایی شخصیت های ملموس و نزدیک به جامعه رو خلق کرده و روابط بین اونها هم بسیار خوب و باورپذیر به تصویر کشیده شده. آل احمد در این داستان گریزی به خرافات غلط مردم و خانواده ها زده و با زبان طنز واهی بودن بعضی از اونها رو گوش زد می کنه. و اما در داستان زن زیادی، انفعال زنی به نام فاطمه که 34 سال است در برابر زندگی و مصائب اون به چشم می خوره. زنی که انگار تا به امروز زندگی نکرده و در فضای بسته مرد سالاری فقط راه مطبخ و حمام رو یاد گرفته. فاطمه نه سواد داره و نه حرفه و کاری آموخته. او کلاهگیس میذاره و آبل روست. در 34 سالگی مردی که ظاهر خوبی نداره به خواستگاریش میاد و با آگاهی به قضیه کلاهگیس فاطمه رو به عقد خودش در میاره. فاطمه برای زندگی مجبور در خانه مادر شوهر زندگی کنه و مانند یک کلفت کارهای مادر شوهر و خواهر شوهرش رو که مدام او رو مسخره میکنن انجام بده. مرد 40 روز فاطمه رو نگه میداره و یک شب همراه او به خانه پدرش میره و فاطمه رو به خانوادش تحویل میده. مرد که در محضر کار میکنه و راه و چاه رو بلده به راحتی طلاق فاطمه رو میگیره و فاطمه با اندوه و سرشکستگی بیان که گناهی کرده باشه و کلمه‌ای حرف زده باشه به خانه پدری برمیگرده و به روزمرگی سابق ادامه میده. در این اثر آل احمد یک مرثیه تمام عیار رو برای خواننده به تصویر میکشه. نویسنده سیمای زنی رو نشون میده که در فقر بزرگ شده و بعد از ازدواج مثل موجود اضافه در خانه همسر به حساب میاد. زن بی‌دفاعی که به خاطر زشت رو بودن انواع توهین‌ها رو تحمل میکنه. زنی که از ترس سرکوفت‌های دیگران، تهمت‌ها و توهین‌ها سخت‌ترین و تاریک‌ترین زندگی رو تاب میاره. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودین در این برنامه تالار آینه. با شما درباره یک مجموعه داستان از جلال آل احمد صحبت کردم به نام زن زیادی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
شب سرد پاییزیتون بخیر باشه همراهان گرامی. روزهای پایانی پاییز 98 در حال گذره، امیدوارم که این روزها گرمای وجودتون بیش از پیش باشه و انشاءالله که زمستانی سپید پیش رو داشته باشید.
بازم یه پاییز دوباره بارون، هجوم فکرت همون خیابون، دوباره دلشوره یه تو رو دارم، دوباره دلتنگ تم عزیزم، دوباره دارم به هم میریزم، چقدر از این حال بی تو بیزارم.
نجوای باران آوای دلانگیز زندگی است. ای باران بار دیگر در گوشم نجوا کن، تا برای باریدن هر قطره ات شادی کنم و رویش دوباره را به دانه های خفته در خاک نبیدم.
حال بعد گریه یه تنهایی تو بارون میخواد، غم دلگیر غروب و یه خیابون میخواد، که خودت باشی و بغضای شبونت باشه، سایه فکر کسی شونه به شونت باشه. گیج و سرگردونم ولی خوب میدونم. ترانه هام شده، حال تماشایی من به ابرا طعنه میزنه، گریه ی تنهایی من. یه بغض توی حنجرم، بغضم و فریاد میزنم، شاید صدامو بشنوه به فهم دل نمیکنم. تب بارون تنده، من پر از تشویشم، زیر بارونم ولی وسط آتیشم، گیج و سرگردونم ولی خوب میدونم. دلی که به هم سپرد بر نمیگردونم. تب بارون تنده، من پر از تشویشم، زیر بارونم ولی وسط آتیشم،
ایران را بشنویم.
ما دوتای خاص بودیم، ما دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک. خوبه بدون